اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
با کاروان عشق
باز این چه شورش است.
نوشته علیرضا قنچی فشکی، بازیگران احمد گنجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریمپور، عبدالعلی کمالی، میر طاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، مهرداد عشقیان، سلمان خطی، حمید رضا هدایتی، محمد سعید سلطانی. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور نازنین حسن‌پور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت ششم،
با نام و یاد خدا. بانوان و مردان سرزمینم، درود بر شما، وقت بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش با کاروان عشق شنیدید که عبیدالله ابن هور 7 سال پس از واقعه عاشورا، از اینکه در آن واقعه با امام همراهی نکرده، دچار عذاب وجدان است و با اصرار پسرش آنچه رخ داده را روایت می‌کند. در ادامه شنیدیم که عقبت ابن سمعان که از جمله شاهدان ما واقعه کربلا بوده، برای عبیدالله ابن هور و پسرش از آنچه در کربلا گذشته میگوید و معلوم می شود که امام حسین علیه السلام به محض رسیدن به آن دیار با بصیرت الهیش از ماوقعه آنجا در آینده نزدیک و نیز شهادت خودش و یارانش مطلع بوده، ولی برای انجام رسالت الهیش با آغوش باز با وقایع مواجه می شود و به استقبال شهادت می رود. ابن سمعان همچنین از عبیدالله والی کوفه و عمر سعد فرمانده سپاه اعزامی عبیدالله به کربلا برای مواجهه با امام حسین علیه السلام میگوید. او بیان میکند که عبیدالله برای آنکه امام حسین را به بیعت با یزید وادار کند، عمر ابن سعد را که پیشتر به عنوان والی ری منصوب کرده بود وادار میکند که به مقابله با امام حسین برود. ابن سعد که تصدی ولایت ری را در گروه انجام این مأموریت می‌بیند، راهی کربلا می‌شود. عبیدالله که موفق نشد تا حسین ابن علی با یزید ابن معاویه بیعت کند، چاره را در نابودی پسر علی و یارانش می‌بیند. بنابراین نخست شورای قاضی را تصمیم می‌کند تا فتوا دهد که کوفیان باید با امام حسین نبرد کنند. سپس به کوفیان از دینارهای خلیفه غاصب می داد تا در حمله به پسر پیامبر با او و دست نشانده هایشان همکاری کنند. عبیدالله برای مقابله با امام حسین علیه السلام به اینها نیز اکتفا نمی کند و جنگاوران دیگری را هم به سوی سپاه عمر سعد می فرستد تا به این ترتیب یا امام حسین را به بیعت با یزید وادار کند یا اینکه با ایجاد جنگ امام حسین و یارانش را از سر راه خلیفه یزید ابن معاویه بردارد. از سوی دیگر حبیب ابن مظاهر نیز برای افزایش یاران امام حسین به طایفه خود بنی اسد متوسل می شود. اما بنی اسدیان اگرچه ابتدا با او همراهی می کنند، اما در میانه راه و با تهدید فرستاده عمر ابن سعد از یاری حسین ابن علی سرباز می زنند.
ابن سمان، در این چند روزی که سعادت میزبانی شما را داشته ایم دقت کردم که خواب و خوراک چندانی ندارید. این گونه زیستن برای کسی چون شما مضر است.
آری برادر، آنچنان که پسرم سیف گفت ما نگران تو هستیم. در این چند شبانه روز که در خدمت تو هستیم در هر نوبه طعام خانی برای تو تدارک میبینیم، اما تو فقط به لقمه نانی بسنده میکنی.
خداوند به شما برکت ارزانی فرماید. نه برادر، میلم به طعام همان قدری است که دیدید. سینم از غمان که بر حسین ابن علی و خاندان و یارانش رفته شرشر است برادر.
خداوند به تو قدرتی فراوان عنایت بفرماید. سیف پسرم، روی سخن ابن سمعان با تو بود، چون پس از آگاهی از این اتفاق بر توست که آن را برای دیگران هم نقل کنی.
این سعادت بزرگی است اگر قابل باشم. ابن سمان، فرمودید که بنی اسد در میانه راه با تهدید فرستاده ابن سعد به طایفه خود بازگشتند.
با توطئه عمر ابن سعد و ایجاد خوف در طایفه بنی اسد، حبیب ابن مظاهر نتوانست آنان را به اردوی حسین ابن علی بیاورد. وقتی حبیب سرفکنده و ناراحت به اردوگاه و محضر ابا عبدالله رسید، به طور دقیق در خاطر دارد. حبیب ما وقع را توصیف کرد. حضرتش لحظه رو به آسمان کرد و فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و همچنان با صلابت و استوار برایم گفتند که آن روز آخرین نامه را نیز خطاب به هاشمیان و برادرشان محمد حنفیه مکتوب کرد و آن هم به کوتاهی پاسخ حبیب را بداد. حضرت در نامه مکتوب کرده بود به نام خداوند بخشنده و مهربان، از حسین ابن علی به محمد ابن علی و کسانی از بنی هاشم که نزد اویند، اما بعد گویی که دنیا هرگز نبوده است و گویی که آخرت پیوسته است. و سلام.
به نیکی در یادت مانده ابن سمان؟
آری، چرا که همچون اتمام حجتی بود که حسین ابن علی در شب عاشورا با یارانش داشت. در آن هنگام نیز به ما که به دورش حلقه زده بودیم رو کرد و فرمود بدانید که این دنیا شیرین و تلخ آن خوابی بیش نیست و بیداری در آخرت است. خوشبخت کسی است که در آنجا به رستگاری برسد و بدبخت کسی است که در آنجا مقبول نشود.
و این در حالی بود که هر لحظه بر تعداد نیروهای سپاه تحت فرماندهی عمر ابن سعد افزوده می شود.
آری، از اردوگاه ابن سعد خبر آوردن که شبس ابن ربعی به همراه 1000 نفر به کربلا رسیده. عبیدالله ابن زیاد همچنین زج ابن قیس را با 500 سوار تا دندان مسلح در پل کوفه و بر سر راه کربلا گمارد تا هر کوفی که قصد یاری امام حسین را داشت و میخواست پنهان از دیگران به یاری پسر پیامبر بشتابد دستگیر کرده و فلفور از دم تیغ بگذرانند تا در دل دیگران آنچنان خوفی رخنه کند که فکر یاری حسین ابن علی را از ذهن بیرون کند.
پس کسی نتوانست از پس این ممانعت ها برآید؟
البته با تمام این محدودیت ها آن که در دل عشق حسین داشت منفذی میافت. از جمله عامر ابن ابی سلامه که خود را به اردوگاه پسر پیامبر رساند و وقتی به محضر ایشان مشرف شد گویی عشق گمشده اش را یافته و از شادی و شوق بیوقفه میگریست. او در روز عاشورا نیز در جمع یاران ابا عبدالله به دیدار معشوق ابدی شتافت.
پس اردوگاه ابن سعد متراکم از لشکریان شده بود که عبیدالله از کوفه و اطراف و اکناف به کربلا راهی کرده بود.
آره، شنیدم که قریب 30,000 سپاهی پیاده و سواره در اردوگاه عمر ابن سعد آماده نبرد با حسین ابن علی و یارانش شدند. در همین اثنا خبر رسید که عبیدالله از عمر ابن سعد خواسته که کاری بکند.
عمر ابن سعد فرمانده دلاور من به سلامت باشد.
آنم به قیس، چه شده؟ چرا این چنین ولوله کنان و لخلخ زنان به خیمه ما آمد؟
امیر دلاور من، فدای وجود گران قدرتان شوم. از سایه از سوی سرور من عبیدالله ابن زیاد پیکی رسیده و مکتوبی آورده. بفرمایید تقدیم حضور گران قدرتان می شود.
نفسی تازه کن که برای خوشخدمتی پس نیفتیم مرد. آنگاه خودت مهرش را بشکن و بخوان.
پوزش می طلبم امیر دلاور.
ابن قیس تعجیل کن.
اطاعت می کنم امیر دلاور. از عبیدالله ابن زیاد والی کوفه به عمر ابن سعد. و اما بعد، آنقدر سپاهی به سوی تو گسیل داشته ایم که دیگر از این بابت عذری نداشته باشی. وقت عمل است، پس کاری بکن و پیوسته در هر صبح و پسین آن از وضعیت سپاه به ما اطلاع بده. و سلام.
عبیدالله ابن زیاد اتمام حجت کرده و فرمان آغاز نبرد داده.
این که فرخنده است امیر دلاور. انشالله نبرد من با فتح ما فرجام میابد سرورم. آنگاه قبای ولایت ری بتن کرده با آسودگی بدان سوی راهی میشوید.
خوشخیالی همچون مرضی مصری تمام افراد عبیدالله ابن زیاد را دچار کرده.
جسارت نباشد امیر دلاور. خوشخیالی کدام از قربانتان شوم. با درایت امیر دلاوری چون شما و تعدد فرماندهان لایق و سپاهیان جنگاور تحت امرتان به راحتی حسین ابن علی و سپاه قلیلش را شکست می دهیم.
هر کدام از یاران حسین با سپاهی برابری می کند. می دانی چرا؟
نه امیر دلاور.
چون یاران ما فقط ابزار جنگی دارن، اما هر کدام از یاران حسین ابن علی قلبی به وسعت یک لشکر دارن. ایشان چنان به آنچه می کنن ایمان دارن و سیره حسین را با جان دل باور دارن. آنها در انتظار عروج به آن دنیا هستن. از این رو نبرد برایشان عشق ورزی است. آنها به واقع خود را بنده ای از بندگان خدا می دانند و در راه عبودیت خداوند هرچه پیش می آید خواست خدا می دانند.
چه حرص کنم امیر دلاور؟
ابن قیس، وقتی با چنین مردانی در نبرد باشی 30,000 سپاهی نیز اطمینان خاطر نمی آورد.
اگر منظور نظر مبارکتان مسلمانی است، لشکریان ما نیز مسلمانند امیر دلاور. خداوند ما را در مقابل دشمنانمان یاری خواهد کرد.
اما ما پیروان کسی هستیم که حسین ابن علی از سلالش بوده. ما توسط ایشان دریافتیم که خداوندی داریم قدرتمند.
به یقین خلیفه مسلمانان از خداوند برای من طلب فتح می کند.
از همین می ترسم.
متوجه منظور امیر دلاور نشدم.
اگر تو و دیگر اطرافیان من می فهمیدید اوضاع ما خیلی بهتر از اکنون بود. چند بار برای پسر علی پیغام فرستادم که با یزید بیعت کند، نپذیرفت که نپذیرفت. اکنون باید با 30,000 مرد جنگی برزمد.
امیر دلاور، پسر علی حتما چون میفهمد و میداند و میبیند چنین نمی کند.
هستم گاهی سخنان نغز برمی آید ابن قیس. برو به فرماندهان بگو همگی آماده باشند. با این نامه عبیدالله ابن زیاد دیر زمانی نمی پاید که نبردمان با حسین را آغاز کنیم.
خدا را شکر که امیر دلاور بالاخره می خواهد چنین فرمانی بدهد.
پیش از صدور فرمان نبرد باید یک بار دیگر با حسین ابن علی مذاکره کنم، بلکه این بار حاضر شود با یزید ابن معاویه بیعت کند. فعلا برو و آنچه گفتم انجام بده.
اطاعت امر سرورم.
برو.